ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروگانگیری در هتل رادیسون در مالی با کشته شدن 27 تن خاتمه یافت. دبیر کل سازمان ملل حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی را محکوم کرد. در دو حمله گروه خلافت اسلامی در یمن دست کم 15 تن کشته شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حمله مسلحانه و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. به گزارش رویترز، به نقل از نیروهای پاسدار صلح ملل متحد، دست کم 2 تن از مهاجمان کشته و 80 گروگان آزاد گردیدند. روز جمعه چند مرد مسلح به هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی حمله کردند و 170 تن را در آن هتل به گروگان گرفتند. پیشتر 80 تن از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 تن از گروگان‌ها فرار کرده بودند. افراطیون مرتبط با القاعده در سال 2012 میلادی کنترل مالی را در دست گرفتند، اما با دخالت ارتش فرانسه از مناطق شمالی مالی بیرون رانده شدند. بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو را محکوم کرد و آن را یک حمله تروریستی وحشتناک خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروگانگیری امروز در پایتخت مالی با هجوم نیروهای امنیتی به پایان رسید، اما درگیری بین نیروهای امنیتی و گروگانگیران ادامه داشت تا ساعتی پیش. در حمله گروه خلافت اسلامی داعش دست کم 15 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از مقامات امنیتی، امروز مهاجمان نقابدار با انفجار انتحاری یک خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام در یمن حمله کردند. پیشتر خبرگزاری آلمان گزارش داده بود 17 سرباز یمنی در این حمله کشته شدند. شاخه یمنی گروه داعش اطلاعیه‌هایی را در سایت‌های اینترنتی منصوب به خود منتشر کرده و مسئولیت حمله‌ها را به عهده گرفته است. به گفته گروه مذکور 50 تن در این حملات کشته شدند. این رقم هنوز از سوی مقامات رسمی یمن تایید نشده است. استفان دی میستورا، فرستاده ملل متحد به سوریه، میگوید سازمان ملل برای توقف درگیری‌ها در تمام مناطق سوریه بجز منطقه تحت کنترل داعش تلاش می‌کند. مرداد قاسمفر در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌پرسد تا چه حد می‌توان به چنین طرحی خوشبین بود. علی صدرزاده:
اینکه یک باره بتونن همه سوریه رو آتش بس برقرار کنن امریست مشکل، حالا صرف نظر داعش. و علاوه بر این، آقای دیمیسترا ظاهرا یک استراتژی داره که با استراتژی دو نماینده سابق سازمان ملل، یعنی با آقای انان و آقای اختر ابراهیمی، فرق میکنه. اونها در موقعی که داشتن میانجیگری سازمان ملل انجام میدادن، سعی میکردن که گروه های مختلف بزرگ مخالفین رو اغلب در خارج از کشور دور هم جمع بکنن و سعی کنن که بین اونها توافقی وجود بیاد. ولی واقعیت اینه که علاوه بر این گروه هایی که در اکسیل هستن، یه گروه هایی هم هست که در خود سوریه و اینا بهشون میگن گروه های هماهنگ کننده، در محل های متفاوتن. آقای دیمیسترا میگه ما از اون کنفرانس بزرگ همه جانبه باید خداحافظی کنیم، سعی کنیم در مناطق چکی که در سوریه هست، در هر شهری آبادی جایی، سعی کنیم با کسانی که از مخالفین هستن و اونجا نفوذ دارن با اینها صحبت بکنیم و از طریق اینها آتش بس برقرار کنیم. خود اینها کسانی هستن که در آینده به عنوان گروه اپوزیسیون میتونن در مذاکرات صلح شرکت بکنن. این برنامه آقای دیمیسترا هست.
به نظر میاد که این طرح آقای دیمیسترا به نوعی به نفع دولت بشار اسد هم خواهد بود که از این فرصت استفاده بکنه برای یک آرامشی در سوریه و همینطور سازماندهی مجدد خودش و شرایط خودش. آیا چنینه؟
بله کاملا همین است. آقای دیمیستورا هم از اول گفته که این آتش بس بدون مذاکره با دولت سوریه و آمادگی دولت سوریه اصلا میسر نیست و قابل فهم هم هست. اینه که اسد هم بخشی از این آتش بس هست، احتمالاً بخشی هم حتی از مذاکرات صلح آینده خواهد بود، ولی اینکه بعد از این مذاکرات صلح شخص اسد نقش تعیین کننده ای خواهد داشت این معلوم نیست. اون چیزی که مسلمه اینه که اکثریت مردم سوریه اسد رو به زحمت میتونن بپذیرن، چون به هر حال شخصی است که مسئول کشته شدن 250 هزار آدم و آوارگی نصف جمعیت سوریه است.
عربستان سعودی و قطر قطعنامه رو در سازمان ملل متحد مطرح کردند که بر اساس اون تقاضا داشت که ایران و حزب الله لبنان از سوریه خارج بشن. این حرکت عربستان سعودی چقدر کمک میکنه به روند صلحی که شروع شده از طرف جامعه بین الملل در سوریه؟
کمکی نمیکنه، چون به هر حال اگر قرار باشد به آرامش برسه، جریان حزب الله و بخش اون مشاوران یا جنگنده های ایرانی هم بایستی که در این روند بیرون برن، نه با فشار قطعنامه سازمان ملل متحد. با اینکه خود عربستان هم کمتر از ایران دخالت نداره در سوریه، فقط یه تفاوت داره. عربستان من غیر مستقیم به گروه های متفاوتی کمک میکنه و پول و اسلحه میده، در حالی که ایران و حزب الله مستقیما دخالت میکنن. ولی این خود این قطعنامه نشانه این است که جنگی که ما در سوریه می‌بینیم قسمت اصلیش متوجه همین رقابت بین ایران و عربستان سعودیه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
زنان، ایدئولوژی، اینترنت و نفت از جمله سلاح‌هایی هستند که گروه خلافت اسلامی داعش از آنها برای پیشبرد منافعش استفاده می‌کند. برخی رسانه‌های خارجی به بحث و بررسی این موارد و بیم‌ها و امیدهایی که در این خصوص وجود دارد پرداختند که خلاصه‌ای از آنها را از حسن فرامرز می‌شنویم.
زنان خلافت اسلامی عنوان مقاله است که وال استریت جورنال به قلم نیکیتا مالک در وبسایتش منتشر کرده و در آن به نقش زنان در گروه خلافت اسلامی یا داعش پرداخته است. مالک می نویسد که گروه خلافت اسلامی تا امروز از زنان دعوت می کرد به گروه بپیوندند و نقش مادران امت را بازی کنند و در ساختن دولت اسلامی شریک مردان باشند. اما حملات پاریس که در جریان آنها یک زن خودش را با جلیقه انفجاری منفجر کرد نشان می دهد که نقش زنان در این گروه تغییر کرده و عملیات انتحاری را هم شامل می شود. از نظر این نویسنده، هرچند هنوز از میزان مشارکت آن زن با گروه خلافت اسلامی اطلاعات کافی در دست نیست، اما صرف مشارکتش در حملات پاریس نشان می دهد که دست کم مورد اعتماد گروه بوده است. او اولین زنی است که در اروپا و به نام گروه خلافت اسلامی عملیات انتحاری انجام می دهد. با توجه به اینکه زنان و دختران جوان 10% افرادی را که از اروپا به گروه خلافت اسلامی در سوریه می پیوندند تشکیل می دهند، حمله انتحاری اخیر در پاریس مبارزه با گروه خلافت اسلامی را پیچیده تر از آنچه تصور می شد کرده است. از نظر مالک، گروه خلافت اسلامی برای جلب زنان تبلیغات وسیعی می کند و به طور مشخص زنانی را هدف می گیرد که به نوعی از جامعه طرد شده اند. مثلا زنانی که احساس می کنند قربانی اسلام هراسی در اروپا هستند و مورد تبعیض قرار می گیرند. گروه خلافت اسلامی در آن مدینه فاضله‌ای که برای این زنان ترسیم می کند زندگی جدیدی را پیش رویشان قرار می دهد که برای بعضی ها دلچسب است. اما مشارکت زنان در حملات انتحاری نیروهای امنیتی را بران می دارد که فعالیت‌های زنان را هم بیش از پیش تحت نظر گیرند و به عبارتی آنها را محدودتر کنند. از نظر مالک، این همان چیزی است که گروه خلافت اسلامی می خواهد. در واکنش دیگر به حوادث پاریس، اشپیگل در مقاله‌ای که در وبسایتش منتشر کرده به نقش اینترنت در ترویج ایدئولوژی گروه خلافت اسلامی پرداخته و می نویسد که مهارت گروه خلافت اسلامی در استفاده از اینترنت برای نشر عقایدش و جذب نیرو مقامات را نگران کرده است. به گزارش اشپیگل، وقایع پاریس ممکن است قشری از جوانان آلمانی را تحریک کند که عملیات مشابهی را در خاک آلمان ترتیب دهند. از نظر اشپیگل، شمار کمی از این جوانان در مساجد آن کشور و باقی از طریق اینترنت با گروه خلافت اسلامی آشنا و جذب ویدیوهای تبلیغاتی گروه می شوند. مسدود کردن وبسایت‌های گروه خلافت اسلامی و کارزارهای تبلیغاتی جذاب که جوانان را از وبسایت‌های گروه خلافت اسلامی دور نگه دارد، از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با فعالیت‌های اینترنتی داعش عنوان شده است.
حسن فرامرز بود. در این میان موسیقیدان جوان و گمنامی در آلمان ترانه‌ای ساخته علیه نفرت و دشمنی و به یاد قربانیان حملات پاریس در جمعه شب گذشته که ویدیو آن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و دوستداران زیادی میان آلمانی زبان‌ها پیدا کرده است. آتوسا عزیزی.
هنرمند جوان اهل ایالت باواریای آلمان اکسل دیل تا به حال تنها یک آلبوم منتشر کرده است که آن را کمتر کسی می شناسد. اما ویدیوی ترانه‌ای که شنبه گذشته در وصف احساسات خود درباره حمله های پاریس خوانده و با نوای گیتار خود همراهی کرده، در روزهای گذشته در فیسبوک بیش از 160 هزار بار به اشتراک گذاشته شده است و هزاران کاربر پیام های خود را پای آن درج کردند. اکسل دیل این ویدیوی سیاه و سفید ساده را در خانه خود ضبط کرده و درباره آن نوشته است: من ترانه کوچک ساختم. نفسم گرفت وقتی صدای انفجار را شنیدم. به گمانم هر کسی آن را زیر پوست خود احساس کرده بود که ترقه یا شوخی کوچکی نیست. این هنرمند جوان به یاد قربانیان پاریس آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز، رواداری، عشق و نجابت کرده است. با وجود همه اتفاقات بد، در این ترانه اکسل دیل می‌خواند: هیچ ازش درس نگرفتید؟ هیچ کس اینجا بهتون توضیح نداده که قوانین از چه قراره؟ بازی رو باید فهمید و درک هم کرد که این دنیا مال هیچ کس نیست. شما اونجا ایستادید و ما اینجا ایستادیم. از زور ترس هیچ کس نمیتونه درست ببینه. شما عصبانی هستین، ما میتونیم درک کنیم. اما این راه رو سرشار از تنفر رفتن اصلا مشکل رو حل نمیکنه. ترس تبدیل به تنفر میشه، تنفر به جنگ، تا انسانیت به زانو در بیاد، تا اینجا همه چیز منفجر بشه و همه عقلشون از دست بدن. همه اینا قبلا هم پیش اومده و من دلم نمیخواد فقط تماشا کنم که اینجا همه چیز شعله ور بشه. بیشتر از اون ترسیدم که بخوام ساکت باشم. ترانه بیشتر نیست، اما تنها نمیخونمش، چون مثل جان لنون باور دارم دنیا یکی میشه.
ترانه کوچک علیه نفرتی بزرگ. آتوسا عزیزی از رادیو فردا گزارش میداد.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
با آخرین خبر اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است روز دوشنبه به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کاخ کرملین با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است که ولادیمیر پوتین برای یک دیدار کوتاه کاری روز دوشنبه دوم آذر برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران می رود. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین قرار است با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کند. به گفته یکی از مشاوران پوتین، در این دیدارها اوضاع سوریه و مبارزه با داعش مورد بررسی قرار می‌گیرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.